ساعت 22 شنونده رادیو فردا هستید. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما رو در 22 رادیو فردا در این یک شنبه 29 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 20 ماه اکتبر سال 2024 میلادی عهده‌دار هستم. در روزی که اکسیوس، CNN و آسوشیتد پرس از نگرانی ها از درز اطلاعات مربوط حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر دادن و همچنین انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان عراق با 2 سال تأخیر بالاخره برگزار شد.
توی این دوره 22 حزب سیاسی دو ائتلاف و 75 کاندید مستقل با هم رقابت می‌کنند. اصلی ترین رقابت بین دو حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان هست.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگارانی که اخبار مرتبط با مهسا ژینا امینی رو منتشر کردند، تنها به دلیل خبررسانی باید ظرف 5 روز خودشون رو به زندان اوین معرفی کنن.
فعلا وضعیت عالی رسانه اینه، امیدی هم وجود نداره که بخوان آقایون روی حتی این موازین قانونی خودشون هم عمل بکنن و کوتاه بیان.
صد البته که همینها و هم بسیار بیشتر از اینها رو در همین برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خواهید شنید، اما نه پیش از اون که بریم و خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته.
با درود بر شما شنونده گرامی، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که حملات اسرائیل در شمال باریکه طی شنبه شب و روز یک شنبه دست کم 87 کشته یا مفقود بر جای گذاشته است. بنابراین اعلام 40 نفر دیگر در حملات به شهر بیت لاهیه زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که مقرهای گروه افراطی حماس را در این حملات هدف قرار داده است. مقامات فلسطینی میگویند صدها نفر در عملیات 2 هفته اخیر اسرائیل در شمال غزه کشته شدند و بخش بهداشت و درمان در آستانه فروپاشی کامل است. پس از کشته شدن یحیی سنوار، رهبر گروه حماس، در هفته گذشته ایالات متحده خواستار آتش بس در غزه شده، اما نه اسرائیل و نه حماس پس از توقف مذاکرات در شهریور ماه علاقه به این به چنین توافقی نشان ندادند. گروه افراطی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی شده است. در همین حال ارتش لبنان از کشته شدن 3 سرباز خود در حمله اسرائیل خبر داد. ارتش اسرائیل هیچ اظهار نظر فوری در این مورد نداشته و گفته است که در روز گذشته بیش از 100 هدف حزب الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده و روز یکشنبه به عملیات زمینی ادامه داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده که حزب الله روز یکشنبه بیش از 170 موشک و پرتابه به سمت این کشور شلیک کرده. سرویس امداد و نجات اسرائیل اعلام کرد که بر اثر آتش سوزی در حمله موشکی به شهر شمالی سفد 3 نفر به صورت جزئی مجروح شدند. اسرائیل حملات خود را به محله‌های جنوبی بیروت موسوم به زاهیه، منطقه مسکونی شلوغی که حزب الله در آن حضور پررنگی دارند، افزایش داده. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده تلفات غیر نظامیان در لبنان در جنگ اسرائیل و حزب الله را بسیار زیاد خواند و از اسرائیل خواست تا از برخی حملات به ویژه در بیروت و اطراف آن بکاهد. در پی بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌ها از احتمال حمله اسرائیل به ایران، قیمت انواع ارزهای خارجی و همچنین قیمت سکه طلا روز یکشنبه افزایش یافت. در نخستین ساعات معاملات روز یکشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام طرح جدید با بیش از 1,400,000 تومان افزایش به 55,550,000 تومان رسید. در بازار آزاد ارز نیز تا لحظه تنظیم این خبر هر دلار آمریکا 64,400 تومان معامله شد و قیمت یورو و پوند انگلیس به ترتیب 69,900 و 83,900 تومان معامله شد. همچنین شاخص بورس در جریان معاملات روز یکشنبه در بازار سرمایه با افت 19,000 واحدی روبرو شد. نماینده سابق ایران در سازمان ایکائو میگوید تحریم‌های پروازی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران دست کم باعث افزایش 30% هزینه پروازها به اروپا شده است. به گفته علیرضا مظفری، کاهش پروازهای خارجی به ایران به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و تحریم شرکت‌های داخلی موجب افزایش هزینه پروازها از ایران به اروپا شده است. و شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی توکلی 10 شهروند بهایی را در دادگاه بدوی به حبس‌های طولانی مدت و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی، ممنوع الخروجی و ممنوعیت استفاده از فضای مجازی محکوم کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی دبیر خبر امروز رادیو فردا می شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
وقصد البته که سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که وبسایت خبری اکسیوس، شبکه CNN و همچنین اسوسییتد پرس در گزارشی میگویند مقامات آمریکایی از درز احتمالی اطلاعات مرتبط با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی به شدت نگران هستند. انتشار این اسناد فوق محرمانه بر نگرانی‌ها از ابعاد گسترده جنگ احتمالی در خاورمیانه افزوده است. مهران کریمی از رادیو فردا.
همزمان که تبادل آتش بیان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد، نگاه ها همه به ایران است که آیا قرار است جبهه تازه جنگ میان این کشور و اسرائیل باز شود، موضوعی که خود مقامات ایران هم نسبت به آن تلویحاً و یا مستقیم ابراز نگرانی میکنند. این صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در همایش ملی صادرات است روز یکشنبه. مشخص نیست منظور او از جنگ آیا تحریم‌های وضع شده علیه ایران است یا حملات اسرائیل به نیروهای وابسته و یا مورد حمایت ایران در منطقه.
ما در حال جنگیم، جنگی که این نامردا بر ما تحمیل دارن میکنن و روز به روز هم دارن بدتر میخوان بکنن.
روز شنبه هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه ترکیه بروز یک جنگ در منطقه را یک احتمال جدی خوانده بود.
منطقه به یک بشکه بارود تبدیل شده که انفجار اون میتونه صلح و امنیت نه تنها منطقه بلکه جهان رو با مخاطرات جدی مواجه بکنه. ما خواهان کاهش تنش‌ها هستیم، البته همونطور که بارها اعلام کردیم برای هر سناریویی، برای هر وضعیتی آمادگی لازم رو داریم.
در همین حال موضوع درز احتمالی اسناد فوق محرمانه مربوط به ارزیابی واشنگتن از برنامه اسرائیل برای حمله به ایران در دو روز گذشته به گمان زنی ها در مورد چگونگی و زمان حمله انتقام جویانه اسرائیل به ایران دامن زده. روز شنبه وبسایت خبری اکسیوس در مقاله ای عنوان کرد که مقامات ایالات متحده در مورد یک نقض امنیتی بزرگ نگران هستند. این رسانه اضافه کرده دو سند محرمانه اطلاعاتی آمریکا در ارتباط با تدارک اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران احتمالاً فاش شدند. روز یک شنبه شبکه آمریکایی CNN و خبرگزاری اسوسییتد پرس هم با استناد به چند مقام آمریکایی که نامشان را ذکر نکردند عنوان کردند آمریکا در حال بررسی این موضوع است که چگونه دو سند محرمانه مربوط به ارزیابی واشنگتن از برنامه اسرائیل برای حمله به ایران به بیرون درز کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس یک مقام آمریکایی دیگر هم گفته که این اسناد واقعی به نظر می‌رسند. شبکه CNN نوشته که اسناد مهر فوق محرمانه دارند و فقط ائتلاف اطلاعاتی 5 کشور آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند می توانستند به آنها دسترسی داشته باشند. رادیو فردا به طور مستقل نمی تواند صحت این گزارش را تایید کند. تاریخ مهر فوق محرمانه این اسناد 24 و 25 مهر است. این اسناد را ابتدا روز جمعه یک کانال تلگرامی به نام Middle East Expectator منتشر کرد. این کانال میگوید شخصی که نمیخواهد هویتش فاش شود این اسناد را در اختیارش قرار داده. به گزارش Associated Press این کانال میگوید مقرش در تهران است و اخبار آنچه این شبکه محور مقاومت میخواند را پوشش میدهد. CNN از قول یک مقام آمریکایی نوشته که درز این اسناد بسیار نگران کننده است. در اسناد اشاره شده که اسرائیل یک هفته را صرف آماده سازی حمله تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی کرده و عنوان شده که این اقدامات شامل انتقال آزمایش مهمات پیشرفته و واحدهای پهپادی است. در این اسناد همچنین آمده که نیروی هوایی اسرائیل در چند هفته گذشته تمرین بزرگی را با حضور هواپیماهای اطلاعاتی و جنگنده‌های آموزش دیده برای حمله احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. جدا از صحت و سقم این اسناد، انتشار این دو سند همزمان با آماده سازی اسرائیل برای پاسخ دادن به حمله موشکی دهم مهر ماه جمهوری اسلامی ممکن است تلاشی برای اختلال در عملیات اسرائیل باشد و معلوم نیست که آیا به عمد درز پیدا کرده یا از طریق هک سیستم‌های امنیتی آمریکا به دست آمده باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، پنتاگون در بیانیه‌ای گفته که از گزارش‌های منتشر شده درباره این اسناد مطلع است اما اظهار نظر دیگری نکرده. در همین حال در ادامه جنگ لفظی مقام‌های اسرائیلی و ایرانی روز شنبه، میکی زوهر وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل در شبکه ایکس ایران را تهدید کرد. او در یادداشتی ایران را متهم به تلاش برای ترور نخست وزیر اسرائیل کرده و نوشته که بهایی که ایران خواهد پرداخت در کتاب‌های تاریخ عمیقاً حک خواهد شد و پایان به نوشته او رژیم ظالمانه ایران نزدیک‌تر از همیشه است.
اکسیوس، سی ان ان و اسوسییتد پرس از نگرانی ها از درز اطلاعات مرتبط با حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر دادن. از مهران کریمی میشنیدیم. انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه امروز پس از تأخیری دو ساله برگزار شد و ساعتی پیش به پایان رسید. شمارش اولیه آرا در این ساعت اولیه پس از بسته شدن مراکز رأی‌گیری از برتری حزب دموکرات کردستان بر حزب اتحادیه میهنی کردستان حکایت دارد. با روژیار کریم، خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق، درباره رقابت شدید احزاب شرکت کننده در این انتخابات گفتگویی داشتیم.
انتخابات این دوره توی اقلیم کردستان بسیار شدید بوده به خاطر اینکه خب طبق آماری که آمار غیر رسمی البته که به دستمون رسیده بالای 62% مشارکت کردن مردم که به نسبت دوره قبل که 59% بوده، هرچند افزایش چشمگیری هم نیست ولی خب نشون میده که رقابت شدیدتر بوده. توی این دوره 22 حزب سیاسی، 2 ائتلاف و 75 کاندید مستقل با هم رقابت میکنن. اصلی ترین رقابت بین دو حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان هست. این انتخابات از این جهت متفاوت با دوره های قبل هست که خب توی دوره های قبل رقابت بر سر 111 تا کرسی بود که 11 تا کرسی به اقلیت ها اختصاص پیدا میکرد، ولی در پی شکایت حزب اتحادیه میهنی به دادگاه فدرال تعداد کرسی ها به 100 کرسی کاهش پیدا کرد و فقط 5 کرسی به اقلیت ها اختصاص پیدا کرده. هرچند که از سال 1992 توی اقلیم کردستان حکومت محلی برقرار شده و تشکیل شده، ولی خب 9 کابینه حکومتی عوض شده ولی فقط 5 تا انتخابات به خودش دیده که خب دلیل انجام نشدن و به تعویق افتادن انتخابات هم اختلافات حزب های اقلیم کردستان بوده. همین دوره هم دو سال پیش باید این انتخاباتی که امروز برگزار میشه برگزار میشد که همون به دلیل اختلافات احزاب دو سال به تعویق افتاده.
خانم روژیار کریم، همیشه اقلیم کردستان عراق برای جمهوری اسلامی و اصولا برای ایران منطقه مهمی بوده. الان نقش ایران در این انتخابات چه هست و جمهوری اسلامی به کدام گروه از این گروه های سیاسی تمایل بیشتری داره؟
بله، ببینید اون چیزی که خب گفته میشه اینه که مواضع جمهوری اسلامی، یعنی میشه گفت که جمهوری اسلامی روابط بهتری با حزب اتحادیه میهنی داره. خب دلیلش هم به این برمیگرده، خب مواضع نزدیکتری با حزب اتحادیه میهنی داره. همیشه اختلافات زیادی با حزب دموکرات که اون یکی حزب اصلی اقلیم کردستان هست داشته. حتی دیدیم که توی مدت قبلی چند باری هم به بهانه حضور عوامل موساد، مقر موساد به منطقه اربیل که تحت کنترل حزب دموکرات هست، حمله پهپادی و موشکی انجام داده. به خاطر همین خب روابط ایران با حزب اتحادیه میهنی که توی منطقه سلیمانیه هست بهتر هست و خب احتمالاً توی این انتخابات هم بیشتر دلشون میخواد که آرایی که از صندوق در میاد به نفع همین حزب باشه.
الان در پایان این انتخابات شاید نگاهی هم بیاندازیم به وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان. الان در چه وضعیتی به سر میبره و از نظر اقتصادی چه حال و روزی داره؟
ببینید، وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان با مشکلات خیلی زیادی روبرو هست و مخصوصا بعد از اون رفراندومی که اینجا توی اقلیم انجام شد این مسئله تشدید شد. اگر بخوام یه پیش‌زمینه‌ای در مورد بد بودن وضعیت اقتصادی اقلیم بهتون بدم، میگم که تقریبا هفته ای دو سه روز حقوق کارمندان اقلیم کردستان تیتر اصلی اخبار هست و تا همین الان هم چندین ماه حقوقشون رو دریافت نکردن کارمندان اقلیم. خب از طرفی هم به خاطر اختلافاتی که اقلیم کردستان، حکومت اقلیم کردستان با حکومت بغداد داره، صادرات نفت اقلیم هم متوقف شده و طبیعتاً این به مشکلات اقتصادی اقلیم کردستان دامن زده.
شما به مشکل فروش نفت اقلیم کردستان و اختلاف بر سر اون با دولت مرکزی عراق گفتید، اما به جز اون آیا مسائل حل نشده دیگری میان اقلیم کردستان عراق و بغداد وجود داره؟
بله، ببینید، مهمترین مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان مسئله ماده 140 قانون اساسی هست که مربوط به مناطق مورد مناقشه دو طرفه. خب این مناطق مختلفی رو در بر میگیره، از جمله سنجار که خب آشنایی داریم به خاطر اینکه کردان ایزدی اونجا زندگی میکنن، منطقه مخمور، منطقه خانقین، خب شاید بشه گفت مهمترین منطقهش منطقه کرکوک که خب یک منطقه نفت خیز و مهم هست. از جمله اختلافات دیگه اقلیم کردستان با بغداد همین مسئله حقوق کارمندان هست که اشاره کردیم، مسئله فروش نفت هست که با هم اختلاف دارن و مسئله درآمدهای غیر نفتی اقلیم یک مسئله دیگه هست که هنوز بین اقلیم و بغداد حل نشده.
انتخابات پارلمانی در اقلیم کردستان عراق با 2 سال تأخیر بالاخره برگزار شد. از روژیار کریم خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان میشنیدیم. و اما نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن که به دنبال پوشش اخبار مرتبط با مهسا ژینا امینی بازداشت شده بودند، باید ظرف 5 روز خود را جهت اجرای حکم 5 سال حبس به زندان اوین معرفی کنند و این در حالی است که وکلای آنها اجرای این حکم را ناعادلانه و برخلاف مقررات بخشنامه عفو سال 1401 دانستند. نسرین افشار از رادیو فردا.
حدود 1 هفته پس از اظهارات اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم 5 سال زندان نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، حالا روزنامه هم‌میهن و وکلای نیلوفر حامدی اعلام کردند که ابلاغیه‌ای دریافت کردند که طبق آن این 2 روزنامه‌نگار به شعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی ناحیه 33 تهران احضار شده و باید ظرف مدت 5 روز برای اجرای حکم 5 سال حبس خود را به زندان اوین معرفی کنند. این 2 روزنامه‌نگار که در شهریور 1401 و در اعتراضات زن زندگی آزادی در پی پوشش خبر کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شده بودند، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس دیگر محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه 22 مهر ماه در یک نشست خبری بدون نام بردن از الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفت که پرونده محکومیت این 2 روزنامه‌نگار برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال شده.
این 2 متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند، ولی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات 5 سال هست، پرونده در مورد اونها اعمال خواهد شد. در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده.
ارسال این ابلاغیه در حالی است که وکلای خانم حامدی اجرای این حکم را ناعادلانه و برخلاف مقررات بخشنامه عفو سال 1401 دانسته و میگویند حتی با در نظر گرفتن بدبینانه ترین تفسیر از اتهامات، این دو روزنامه نگار به دلیل اصول حقوقی و اخلاقی باید مشمول بخشنامه عفو میشدند. حمید آصفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تهران، در مورد ارسال این ابلاغیه در این زمان حساس کنونی میگوید:
ببینید، در این کشور وقتی که جریانی به اسم شریان که آقای وسباش و دوستانشون این جریان رو انداختن، دیروز میان اعلام میکنن که باید برای کسایی که در رسانه و فضای مجازی علیه سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی نقد میکنن، اینها رو به دادگاه‌های نظامی براشون بگیرید که عبرت بشه. خب برای این اساسی که حکمی که مشمول عفو شده بوده و اساساً در این شرایطی که الان یک اضطراب ویژه‌ای تو جامعه ما هست به دلیل وضعیت این منازعه‌ای که با اسرائیل وجود داره، آقایون به جای اینکه بیان حالا اون شعار وفاق ملی وحدت ملی رو که میدن، عملاً دارن بر ضد این شعار دارن حرف میزنن. اینجا گوش شنوایی وجود نداره و آقایون ظاهراً از اهالی رسانه، آنانی که حرف متفاوت، کار متفاوت انجام میدن، باید یه گروگانی همیشه در زندان داشته باشن. فعلا وضعیت اهالی رسانه اینه و امیدی هم وجود نداره که بخوان آقایون روی حتی این موازین قانونی خودشون هم عمل بکنن و کوتاهیان.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم روز یک شنبه درخواستی را به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، منتشر کرد و خواستار تعلیق احکام 5 سال حبس نیلوفر حامدی و اله محمدی شد. آنها در این درخواست با ابراز نگرانی از اجرای احتمالی این حکم تاکید کردند که این دو روزنامه‌نگار از اتهام اصلی خود تبرئه شده و باید مشمول عفو سراسری می‌شدند. این انجمن از رئیس قوه قضایی خواسته از اختیارات خود برای توقف اجرای حکم این دو روزنامه‌نگار استفاده کند. در این میان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 14 در صفحه شخصیش در پیام رسان ایکس نوشت: رویکرد مثبت ریاست قوه قضاییه به حل و فصل موضوعات این امید را ایجاد می‌کند که موضوع پرونده خانم ها نیلوفر حامدی و اله محمدی نیز حل شود. دولت در هماهنگی با قوه قضاییه پیگیر موضوع است. این پیام احتمالاً تلاش سخنگوی دولت را در جهت ایجاد تعامل مثبت میان دولت و قوه قضاییه نشان می‌دهد. نیلوفر حامدی و اله محمدی در دی ماه 1402 پس از سپری کردن حدود 400 روز بازداشت با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند. آنها در آخرین جلسه دادگاه خود اتهامات را رد کرده و اعلام کردند که تنها به وظیفه روزنامه نگاری خود عمل کردند و صدای مردم بودند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، خبرنگارانی که اخبار مرتبط با مرگ مهسا ژینا امینی رو منتشر کردند، باید ظرف 5 روز خود را برای گذراندن 5 سال زندان به زندان اوین معرفی کنند. از نسرین افشار از رادیو فردا می شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چی کنید مواده استم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
I have said you must kill Baba. Mahsa Amini is my sister and she should be alive today.
برای زن زندگی آزادی.
عزیزان، شما گپا گفتی در این رابطه یا هر موضوع دیگری با میلیون ها شنونده رادیو فردا ندارید؟ توصیه میکنیم خاموش نمونید و از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید، جایی که میتونید صدای خودتون رو به هر کنج و کنار این جهان پهناور که میخواید برسونید. شماره پیامگیر رادیو فردا، یعنی پیامگیری که به طور سنتی میتونید با اون تماس بگیرید، 2420 221 122 112 و 113، هر دو فعال هستند. اما میتونید با شماره ما در پیام رسان واتساپ هم به طور رایگان تماس بگیرید، 2420 725 970-30-2-420-725-970-30-970 برای اینه که شما خاموش نمونید و بتونید صدای خودتون رو به هر جایی که مایل هستید برسونید. اما بشنوید که در شرایطی که واکنش احتمالی اسرائیل به حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی بر سیاست ایران سایه انداخته، روند افزایش قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی ادامه داره. روز یکشنبه بهای هر سکه طلای موسوم به امامی در ایران به مرز 55 میلیون تومان رسید و دلار آمریکا هم بیش از 64 هزار تومان معامله شد. شاخص بازار بورس تهران هم شاهد ریزشی 19 هزاری بود. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلیل بروز این تحولات در اقتصاد ایران پرسیده است.
در توضیح چرایی ریزش شدید بازار بورس، خروج پول حقیقی از بازار بورس و همینطور افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا، باید دو عامل رو در نظر بگیریم. یکی عوامل اقتصادی هست که مؤثر هست بر بازار. به هر حال همونطوری که دولت هم اعلام کرده، وزیر اقتصاد اعلام کرده، کسری بودجه بسیار شدید هست. کسری بودجه بر اساس آخرین آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده بیش از 800 هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال کسری بودجه وجود داره. همچنان صادرات نفت با بحران روبرو هست و در نتیجه درآمدهای نفتی که در بودجه پیش بینی شده بود بسیار کمتر از اون ارقام نوشته شده داره محقق میشه. یک عامل دیگه التهاباتی که در این سه بازار وجود داره هم به دلیل تنش‌هایی هست که میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان. به هر حال الان کشور در یک جنگ به سر میبره. درسته که جنگ به حالت کلاسیک اتفاق نیفتاده، ولی تنش هایی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در حال انجام هست به هر حال نوعی جنگ به حساب میاد و همه اینها با هم دست به دست هم داده تا التهابات بازار بسیار شدید بشه این روزها.
اشاره کردید که همین الان هم صادرات نفت ایران با بحران مواجه هست. اگر که رویارویی کنونی اسرائیل و ایران وارد مرحله جدیدی بشه و تشدید بشه و اون موقع همین صادرات به تعبیر شما بحرانی هم متوقف بشه، اون موقع ما چه چشم‌اندازی رو میتونیم برای اقتصاد ایران شاهد باشیم؟
شرایط اقتصاد ایران به شدت پیچیده تر از آنچه خواهد شد که امروز هست، به دلیل اینکه همین الان یکی از اتفاقات مهمی که در بازار بورس داره میفته خروج پول حقیقیه. این به چه معناست؟ به معنای اینکه در بقیه بازارها به همین شکل این اتفاق میفته، یعنی اینکه تجار، سرمایه گذاران در اقتصادی که با یک ریسک بزرگ به عنوان جنگ روبرو میشه و احتمال از دست رفتن سرمایه‌شون هست، دیگه حاضر نیستن در این بازارها بمونن و پولشون رو خارج میکنن از این بازارها. یعنی حاضر نیستن به تبادلات، به ادامه سرمایه گذاری یا انجام تجارت در بازارهای مختلف این اقتصاد ادامه بدن. این باعث خواهد شد که یک دفعه اقتصاد ایران با یک بحران بسیار شدید خروج سرمایه با سرعت بیشتری از آنچه امروز شاهدش هستیم روبرو بشه و تورم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و قیمت ارز و طلا اون وقت دیگه حتی دیگه قابل پیش بینی هم نخواهد بود که تا کجا ممکنه اوج بگیره.
حالا فرض کنیم که دولت مسعود پزشکیان به دنبال برون رفت از این بحران احتمالی باشه، چه راه حل فوری برای چنین سیاستی وجود خواهد داشت؟
اگر یک کلام بخوام جواب بدم، اعتماد سازی هست. یعنی اقتصاد ایران الان بیش از هر چیز دیگه نیاز داره که یک اعتماد سازی بشه و انتظارات تورمی از این بازار رخت بربنده. برای چنین اقدامی هم دو کار باید بشه. یکی به سرعت این تنش‌های در رفت آمد میان جمهوری اسلامی و اسرائیل باید پایان پیدا بکنه، باید به یک چشم‌اندازی برسه جمهوری اسلامی که آیا واقعا بخواد این رو تا کجا و تا کی ادامه بده، و از طرف دیگه تلاش بر این بشه که مذاکرات به جریان بیفته. جدای از این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه و توافقی صورت بگیره،
مذاکرات با چه کسی؟ با کدام کشور خانم آسترکی؟
مذاکرات هسته‌ای منظورم هست. مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده رو بتونن انجام بدن. چون روی کردی هم که، یعنی یکی از مشکلاتی که الان در اقتصاد ایران باش روبرو هست اینه که روی کردی هم که الان به هر حال دولت ایالات متحده داره، کنگره داره و احتمال برگشتن دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، اینها همه اون انتظارات تورمی رو برای فعالین اقتصادی افزایش داده. در نتیجه در این فاصله‌ای که تا انتخابات ایالات متحده بخواد به نتیجه قطعی برسه که چه کسی رئیس جمهور خواهد بود، باید جمهوری اسلامی بتونه و دولت پزشکیان بتونه مسیر مذاکره رو باز کنه. هرچند من خودم خیلی امیدوار نیستم که دولت پزشکیان موفق بشه چنین کاری رو بکنه و در مورد موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی هم تصمیم گیرنده واقعا دولت پزشکیان به تنهایی نیست، یعنی داره در رأس نظام تصمیم گیری میشه، ولی به هر حال دولت با موقعیت بسیار بسیار به نظر من سخت، دشوار و حتی شکننده ای روبرو هست.
بهای ارز که طلا به مرز 55 میلیون تومان رسید، دلار آمریکا بیش از 64 هزار تومان معامله شد و شاخص بازار بورس تهران هم شاهد ریزشی 19 هزاری در روز یک شنبه بود. هومن عسکری گفتگو میکرد با روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه. عزیزان، ساعت دقیقاً 22:30 است و فرصتی داریم برای اینکه سرخط چند خبر رو بشنویم. طبق اسناد محرمانه فاش شده، آمریکا اسرائیل در حال تمرین و ارزیابی حمله احتمالی به ایران است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تحقیقات در مورد افشای اسناد محرمانه از طرح حمله اسرائیل به ایران خبر داد. نماینده سابق ایران در سازمان ایکائو میگوید تحریم‌های پروازی اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران دست کم باعث افزایش 30% هزینه پروازها به اروپا شده است. شعبه یک دادگاه انقلاب به ریاست قاضی توکلی 10 شهروند بهایی را در دادگاه بدوی به حبس‌های طولانی مدت و پرداخت میلیون‌ها تومان جزای نقدی، ممنوع الخروجی و ممنوعیت استفاده از فضای مجازی محکوم کرد. خانواده نسرین شاکرمی اعلام کردند که این مادر دادخواه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات خرم‌آباد محبوس است. و وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید ایران مسئول حمله پهپادی به خانه بنیامین نتانیاهو است. حملات هوایی اسرائیل به غزه و بیروت روز یکشنبه هم ادامه یافت و وزیران دفاع گروه 7 از ایران خواستند به حمایتش از گروه‌های مانند حماس پایان دهد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بشنوید که به گزارش خبر آنلاین، عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب همدان روز یکشنبه از مسمومیت 100 نفر در این استان به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی حاوی متانول خبر داد و گفت که از این تعداد تا کنون 15 نفر جان باختند. عباس نجفی تأکید کرده 8 نفر از عاملان اصلی توزیع این نوع الکل بازداشت شدند و اینکه بخش عمده از الکل سمی متانول به وسیله یکی از واحدهای تجهیزات پزشکی همدان تامین شده که متصدیان به گفته دادستان عمومی و انقلاب همدان بازداشت شده است. در این باره با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا گفتگو کرده ایم و از او پرسیده ایم نخستین کاری که باید برای یک مسموم متانول انجام داد چیست؟
برای اینکه ما یه درمان موفقیت آمیز داشته باشیم در مسمومین با الکل سنتی، مهمترین نکته‌ای که باید مراعات بشه این هست که در اولین فرصت اونها به مراکز درمانی رسونده بشن و تا زمانی که ما اون فرصت طلایی و یا گلدن تایم رو داریم بتونیم درمان‌های اساسی رو برای اینها شروع بکنیم. مهمترین درمان و برنامه درمانی بر اساس زمان مراجعه این مسمومین ریخته میشه. خب در وهله اول شاید خیلی شستشوی معده کاربردی نداشته باشه، چون عموما اینها در زمانی مراجعه میکنن به مراکز درمانی که دیگه تمام اون الکل غیر خوراکی جذب شده و اثراتش رو ظاهر کرده. اما در همین زمان روش‌های درمانی دیگه‌ای در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شروع میشه، از جمله دادن مایعات وریدی بسیار زیاد که بتونن اون جریان دفع مواد سمی رو برقرار بکنن. نکته دیگه دادن پادزهرهایی هست که به هیچ عنوان تجویز اون توسط افراد غیر متخصص و یا غیر مراکز درمانی توصیه نمیشه. از جمله اونها خود همین الکل طبیعی خوراکی هست که این خودش اتانول پادزهری هست برای متانول و الکل‌های سمی. اما نکته اساسی و قدم اساسی در درمان اصلاح سطح اسید و باز خون بیماران هست که این اگر اصلاح نشه میتونه صدمات جدی به ارگانهای بدن از جمله چشم وارد بکنه.
آقای دکتر عطاری، شما میگید باید زود برسند به بیمارستان، به مراکز پزشکی، برای اینکه بتونن کمکی دریافت کنن. حالا تمام اینهایی که درگذشتن یا نابینا شدن، تصور میکنید که دیر رسیدن به پزشک باعث اشکال بوده یا اینکه احتمال اهمال در مداوا رو میتونید منظور کنید؟
در واقع هر دوتای اینها میشه ما در نظر بگیریم، چون علائم مسمومیت با متانول در ابتدا علائمش ممکنه همون علائم مستی، حالا مستی در حد کمتر، ولی علائم اختلال تعادل یا مشکلات دیگه هم که در مصرف الکل خوراکی دیده میشه در ابتدا در اینها دیده میشه. تنها تفاوتش این هست که به مرور زمان کسی که الکل خوراکی استفاده کرده به تدریج علائمش رو به کمتر شدن میره و بهبودی میره، اما در مسمومیت ها برعکس، هر چه زمان میگذره حالش بدتر میشه و این با گذشت زمان هست که اطرافیان متوجه میشن که این فرد حالت عادی رو نداره و مسیر عادی رو طی نمیکنه و نیاز به مراجعه هست. پس در جواب سوال جناب عالی، اول همین موضوع دیر رسیدن واقعا مسئله اساسی هست، به دلیل اینکه اطرافیان خیلی نمیتونن زود متوجه این تغییرات مسمومیت بشن در مقایسه با فردی که ممکنه احساس کنن علائمش مربوط به مستی نوشیدن الکل‌های خوراکی است. نکته دیگه این هست که خیلی ها از ترس برخوردهای انتظامی در زمان مراجعه ممکنه که هی به تأخیر بندازن، با روش‌ها و درمان‌های خانگی سعی کنن این مسائل رو برطرف بکنن و باز این زمان رو از دست میدن. اما نکته دیگه هم که شما به درستی اشاره فرمودید این هست که ممکنه اولاً برخی از مراکز درمانی و یا افرادی که در اونجا هستن آموزش‌های لازم رو برای درمان ندیدن، یعنی مراکزی هستن که اون تخصص‌های لازم رو ندارن، و یا اینکه اینها رو در اولویت درمان و سرعت بخشیدن به درمان قرار نمیدن و اینها ممکنه که یک همچین موضوعاتی پیش بیاد. اینا رو ما بیشتر در مراکز دولتی یا در جاهایی که خیلی اون کنترل‌های کیفی درمان انجام نمیشه می‌بینیم، ولی موارد اینجوری خیلی کم هست و بیشتر به نظر میرسه که همون دیر رسیدن و دیر رسوندن این مصدومین به بیمارستان هاست که باعث میشه این اتفاقات بیفته و عوارض بیشتر بروز بکنه.
از 100 مسموم متانول در استان همدان تا کنون 15 نفر جان باختند. از دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم. و اما نام مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی، بیشتر از هر شخص دیگری به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی شنیده میشه. برخی میگن جانشینی او شایع سازی برخی محافل است تا شایبه موروثی بودن رهبری رو پدید بیاره. اما برخی از اعضای خبرگان رهبری گفتن نام او چند بار در این مجلس مطرح شده. چهره‌های حامی او در حاکمیت هم بر این اعتقادند که چنانچه مجتبی خامنه‌ای جای پدرش بنشیند، اصلا و ابدا به معنای موروثی شدن حکومت ایران نیست. مجتبی خامنه‌ای هم اکنون به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بدل شده. گزارشی داریم از همکارم وحید پوراستاد، گزارشی مبسوط که دعوت می‌کنم حتماً اون را از دست ندید.
ایشان آقاست نه آقازاده. ایشان مجتبی خامنه‌ای است که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به منتقدان داخلی گوشزد کرد تنها از لفظ آقا برای پسرش استفاده کنند. سال 1384 مهدی کروبی، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که پسرش مجتبی در جریان انتخابات از نامزدی محمد باقر قالیباف حمایت کرده است. کروبی افشا کرد وقتی یکی از به گفته او بزرگان به آقای خامنه‌ای گفته آقازادی حضرت عالی در انتخابات از فلان کس حمایت می کند، خامنه‌ای پاسخ داده ایشان آقاست نه آقازاده. این جمله نام مجتبی خامنه‌ای را وارد فضای سیاسی ایران کرد، نه صرفاً به عنوان گزینه جانشینی رهبر آینده، بلکه در آن زمان به عنوان یک چهره پشت پرده تحولات سیاسی، پرده‌ای که از آن روز تا به امروز گاهی کنار زده می شود تا این آقا بیشتر دیده شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر 85 سالی جمهوری اسلامی 6 فرزند دارد. پسرانش مصطفی، مجتبی، مسعود، میثم و دخترانش بشرا و هدا نام دارند. مشتبه متولد 1348 پسر دوم اوست. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی خواهم داشت به بحث جانشینی رهبر آینده و پشت پرده سیاسی مشتبه خامنه‌ای.
مجتبی می‌خواهد معمم شود.
مجتبی خامنه‌ای در سال 1378 زمانی که به خواستگاری زهرا حداد عادل دختر غلامعلی حداد عادل رفت هنوز معمم نبود. همسر آیت الله خامنه‌ای سال 1377 بعد از مرحله اول خواستگاری استخاره کرد، اما نتیجه استخاره بد آمد و ماجرا متوقف شد. یک سال بعد مادر مجتبی دوباره استخاره کرد. این بار نتیجه خوب آمد و خواستگاری ادامه پیدا کرد. قبل از مراسم عروسی آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با غلام علی حداد عادل به او میگوید:
من پولی برای خرید خانه ندارم. خانه ای اجاره کرده ایم که مصطفی و مجتبی هر کدام در یک طبقه زندگی میکنند. با دخترت صحبت کن تا فکر نکنه عروس رهبر شدن به معنای زندگی خاصیه. اگر بخواد به این زندگی وارد بشه کمی مشکله. مجتبی هنوز معمم نیست و میخواد به قم بره، درس بخونه و روحانی بشه. اینها رو به او بگو تا بدونه.
مجتبی روحانی شد.
مجتبی خامنه‌ای به حوزه علمیه رفت و روحانی شد. در بین فرزندان رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای را شبیه در این فرزند هم از نظر چهره و هم از نظر فکری به آیت الله خامنه‌ای میدانند. محمد حسین خوشوقت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای میگوید:
معروف است که در میان آقازاده‌های مقام معظم رهبری حاج آقا مجتبی شبیه‌ترین فرزند به ایشان هستند، چه از نظر چهره و چه از نظر ویژگی‌های فردی و اجتماعی. ولی این به این معنا نیست که ایشان در مسائل سیاسی کشور دخالت می‌کنند. البته ممکن است به خاطر جایگاهی که ایشان دارد مورد مشورت برخی قرار گیرد، اما اینکه بدخواهان می‌گویند ایشان منشأ اتفاقات سیاسی در کشور است، نه، اینطور نیست.
خوشوقت توضیح نمی‌دهد مجتبی خامنه‌ای در چه زمین‌هایی و از چه جایگاهی مورد مشورت برخی قرار می‌گیرد و چرا همین جایگاه را مصطفی خامنه‌ای فرزند اول رهبر جمهوری اسلامی ندارد تا مورد مشورت برخی قرار بگیرد. فریدالدین حداد عادل برادر همسر مجتبی خامنه‌ای در گفتگو با سالنامه مثلث در اسفند 1389 نیز نگاه و بینش مجتبی خامنه‌ای را کاملاً با رهبر جمهوری اسلامی همگون و همسو می‌داند که هر جا تکلیف باشد و دستور رهبری به گفتی او ایشان به وظیفه خود عمل می‌کنند. محمد حسین خوشوقت معتقد است گزینه جانشینی مجتبی شایع سازی برخی محافل و رسانه‌های بیگانه است تا شایبه موروثی بودن رهبری را پدید آورد، اما این شایع سازی محافل و رسانه‌های بیگانه نبوده. شهریور 1401 امام جمعه بهارستان گفته بود: چه اشکال دارد آقا مجتبی که خاریست در چشم دشمنان رهبر آینده باشد؟
اگر فرزند رهبری را مدظل هما را مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنیم، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیم نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه. اما آیا منعی داره که همچی اتفاقی افتاد؟ حالا اگه مجلس خبرگان رهبری این شرایط رو به فرض در شخص فرزند امام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مثلا پیدا کنه، خب چه مانعی داره؟ حالا نمیخوام قیاس کنم امیرالمومنین امام مجتبی، مگه مردم با امام مجتبی بعد از امیرالمومنین بیعت نکردن؟ معلومه ایشون یه خاریست در چشم دشمنان اسلام.
پیش از این هم آیت الله عبدالکریم فرحانی عضو وقت مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
دشمنان بدانند آقا سلامت هستند و خدای ناکرده زبانم لال سایه آقا نباشد، به حمد الله فرزندانی تربیت کردند که یکی از آنها به درجه اجتهاد رسیده و لازم باشد با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را بر عهده خواهد گرفت.
این قبیل حرفا بود که در مرداد 1401 میرحسین موسوی نخست وزیر سابق و رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 در نامه‌ای از حصر خانگی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و نوشت:
بوی ستمشاهی به مشام میرسد. میگویند اگر سایه آقا نباشد به حمد الله فرزندانی تربیت کردهاند که با رأی اکثریت خبرگان رهبری شیعیان جهان را به عهده خواهند گرفت. زبانشان لال، مگر سلسله های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ 13 سال است که اخبار این توطئه شنیده می شود. اگر به راستی در پیان نیستند، چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی کنند؟
به فاصله کوتاهی مجلس خبرگان رهبری در بیانیه بحث جانشینی و موروثی خواندن را شبه پراکنی خواند و گفت این نهاد به شایسته گزینی و انتخاب اصلح توجه دارد.
مجتبی آیت الله شد.
تقریبا دو هفته بعد از نامه میرحسین موسوی، خبرگزاری حوزه علمیه قم رسا مجتبی خامنه‌ای را آیت الله معرفی کرد و در شهریور 1401 نوشت قرار است او در این حوزه درس خارج فقه و اصول را تدریس کند. درسی که به گفته این خبرگزاری مجتبی خامنه‌ای 13 سال سابقه تدریس در آن را دارد. به نظر می رسد خبرگان رهبری به جای خط کشیدن روی اسم مجتبی خامنه ای کنار نامش یک تیک سبز زدند، چرا که به گفته محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان، جانشینی مجتبی خامنه ای دست کم دو بار در مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است. هرچند که گفته می شود از آیت الله خامنه ای برای بررسی نام مجتبی در خبرگان اجازه خواسته شد و او پاسخ داده دور این مسئله را خط بکشید. اما مخالفت‌های ظاهری آیت الله خامنه‌ای نسبت به جانشینی پسرش بیشتر ناشی از یک شرم است. شرم از متهم به موروثی شدن قدرت. همان انتقادی که حاکمان جمهوری اسلامی از جمله خود آیت الله خامنه‌ای به سلطنت پهلوی دارد.
از لحاظ نظام حکومتی و حکامی که بر این کشور حکومت می‌کردند، یکی از مرتجع‌ترین حکومت‌ها سلطنت موروثی. یه نفری بمیره، فرزند او در هر سنی با هر شرایطی با هر خصوصیاتی مردم مجبور باشن او را به حاکمیت مطلق خودشون قبول بکنن. نه هیچ ملاکی، نه هیچ معیاری، نه علمی، نه تقوایی، نه عقلی ملاک نباشه. یک چنین رژیمی در ایران اون رو تو قانون اساسی برده بودن.
به روایت محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری، یک بار آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان و عضو کمیسیون تعیین رهبر درباره صلاحیت علمی یکی از فرزندان رهبر یعنی مجتبی بحثی مطرح می کند و رهبر جمهوری اسلامی وقتی این موضوع را می شنود با رد آن می گوید این کار شما شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را ایجاد می کند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدگاه دیگری بر این باور است که
حکومت بر اساس ولایت در اسلام با حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و یا سلطنت خاندانی و وراثت خالی که بدون فضائل شکل می‌گیرند سازگار نیست و اگر فردی بدون ارتباط با مردم، با وراثت و جانشینی نسبی منهای فضائل و کیفیات حقیقی که در حکومت شرط است در رأس کار قرار گیرد، این ولایت نیست.
به نظر می رسد از دیدگاه آقای خامنه‌ای اگر شخصی فضائل و کیفیات حقیقی را داشته باشد، وراثت و جانشینی نسبی مانعی برای رهبری نیست. نتیجه این که مجتبی برای جانشینی باید فضائل و کیفیات حقیقی را بالا ببرد.
مجتبی چهره مرموز و پشت پرده سیاست شد.
مجتبی خامنه‌ای در تمام این سالها در گوشه کلاس‌ها و حجره‌های حوزه علمیه فقط درس طلبگی و فقه و اصول نخواند و به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده سیاست و بیت رهبر تبدیل شد. هرچند محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و داماد آیت الله مصباح یزدی میگوید پسران رهبری هیچ مسئولیتی در کشور ندارند. اما آیا هدایت در پشت پرده سیاسی بدون پذیرفتن مسئولیت رسمی خودش تأثیر گذارتر از هر مسئولیتی نیست؟ محمد سرفراز رئیس اسبق سازمان صدا و سیما یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی است که به نقش پشت پرده و مرموز مجتبی خامنه‌ای در ساختار قدرت و تصمیم گیری‌های سیاسی اشاره کرده است. او از حلقه و ارتباط مستقیم مجتبی و حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یاد می کند و می گوید مجتبی به گزارش های امنیتی حسین طائب علاقه‌مند بود.
آقای طائب همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه های سیاسی آدم های مختلف میذاشتن و بخش هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمیدیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمیگرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که که حالا به طریق شمو بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
محمد سرافراز در گفتگو با شهرزاد میرقلی خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما، همچنین به جلساتی اشاره می‌کند که بعد از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 شکل گرفت. این جلسات درباره نحوه برخورد با پدیده خاتمی و یاران او بود، جلساتی که مجتبی خامنه‌ای نیز در آن شرکت می‌کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد، در واقع تا اون زمان برای اولین بار فردی رئیس جمهور شد که مورد نظر حاکمیت نبود، یعنی حاکمیت نمیخواست ایشون رئیس جمهور بشه و پیشنهاد این شد که جلساتی تشکیل بشه، تصمیم گیری بشه در مورد نحوه برخورد با این پدیده، یعنی با این فردی که الان رئیس جمهور شده، چون اونجا گروهایی که حامی ایشون بودن معتقد بودن که اختیارات رهبری زیاده، اختیارات رئیس جمهور کمه و حالا که یه فرد با رأی بالای اومده و رئیس جمهور شده، باید اون اختیارات دیگری که مربوط به رئیس جمهور نیستم راجبش بتونه نظر بده، دخالت کنه و یه چالش اینجوری پیدا شد دو طرفه که پیشنهاد شده. جلسات مفصلی بود، آدمای مختلف بودن، از سپاه بودن، از جاهای مختلف بودن. در اون جلسات پیشنهاد شد که منم حضور داشته باشم و اون جلسات رو خود آقا مجتبی بعضن شرکت می‌کرد و بعد نتیجه اون جلسات و بحث‌ها و پیشنهادات رو می‌برد با رهبری مطرح می‌کرد یا بعد نکاتی رو می‌گفت.
محمد سرافراز، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما، از حلقه و جلسات دیگری هم سخن گفته که خودش، مجتبی خامنه‌ای، حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، حسین فدایی، رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و یک نفر دیگر در آن شرکت می‌کردند. موضوعات سیاسی کشور، انتخابات و افراد پیشنهادی برای پست‌ها از جمله محور مورد بحث‌های این جلسات بوده.
بعد از ماجرای ریاست جمهوری آقای خاتمی، این جلسات به نحو دیگه ادامه پیدا کرد، محدودتر شد. یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. جلسات خود آقا مجتبی بود، آقای طائب بود، آقای فدایی بود، من بودم، نفر دیگه گاهی عوض می‌شد. عموما مسائل سیاسی کشور، بحث‌های مربوط به انتخابات، برای انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، افرادی که پیشنهاد می‌شدن چجوری سازماندهی بکنن که رأی بیارن و کیا رأی بیارن، کیا رأی نیارن، و در بین جلسات البته خب با آقای طائب گزارشاتی از اوضاع امنیتی هم ارائه می‌کرد، از همین تصمیمات گروه‌های سیاسی و نحوه مواجهه با اون.
در حلقه مجتبی خامنه ای علاوه بر چهره‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همانند حسین طائب، چهره‌های دیگری مانند محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارند. همان چهره‌ای که مهدی کروبی اولین بار در سال 1384 گفته بود مجتبی خامنه ای به نفع او در انتخابات کار می‌کند. با این وجود تلاش این حلقه برای رساندن محمد باقر قالیباف به مقام ریاست جمهوری هر بار ناکام مانده است و آخرین تلاش آنها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 بر باد رفت. حسین طائب تیر ماه 1401 به طور غیر منتظری از سمت خود برکنار شد، اما همچنان جزء بازیگران پشت پرده سیاست و حلقه مجتبی خامنه است. چهره به شدت مرموز و تندی که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، در شهریور 1397 در موردش گفته بود او تعادل ندارد و کارش پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. من گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی، وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
رقبای مجتبی حذف شدند.
آیت الله علی خامنه‌ای 85 سال است. در کنار کهولت سن با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و در سال‌های اخیر بحث جانشینی او بارها مطرح شده است. در کمتر از یک دهه اخیر رقبای بالقوه مجتبی خامنه‌ای یکی پس از دیگری از گردونی رقابت جانشینی رهبر آینده حذف شدند. محمود هاشمی شاهرودی و محمد تقی مصباح یزدی پس از بیماری مردند. برخی در مورد علت مرگشان حرف و حدیث است، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، یا نحوه مرگشان مشکوک است، مانند ابراهیم رئیسی، و یا همانند حسن روحانی هنوز زنده‌اند و بازیگران پشت پرده سیاسی روزی نیست که بی‌حیثیتش نکنند. همچنان که چهره‌هایی نیز هستند که نفوذی در لایه‌های سیاسی و امنیتی کشور ندارند، مانند علیرضا عرافی و هاشم حسینی بوشهری، دو نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری.
مشتبه ظاهر و غایب شد.
نزدیک به 3 دهه گذشت و مردم حتی صدای مشتبه خامنه ای را نشنیدند. تنها عکس‌هایی از او در بیت رهبر، راهپیمایی‌ها و مراسم ترحیم مساجد منتشر شده بود. تا اینکه این پشت پرده سیاست ایران در ابتدای مهر ماه 1403 در یک کلیپ ویدئویی با کیفیت بسیار پایین و صدا و لحن ضعیف گفت او به درس خارج فقه خود در حوزه علمیه قم پایان می‌دهد و پدرش هم در جریان این تصمیم قرار ندارد.
که دارم این کلام خدمت شما دوستان عرض میکنم، پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارم. صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست. لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم، در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب علیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب علیت میکنم.
اینکه چطور بعد از یک روز از شروع سال تحصیلی جدید او کلاس درس خود را که گفته شد نزدیک به 700 شاگرد داشته تعطیل کرده نامعلوم است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید، ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم. این که ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدر.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انفجار پیجرهای اعضای حزب الله لبنان و کنترل الکترونیکی اطلاعاتی اسرائیل برای حفظ جان خود بسیار نگران هستند. برخی دیگر تعطیلی کلاس درس مشتبه خامنه‌ای را نه سیاسی و اعتراضی بلکه به دلیل سیر و سلوک شخصی می‌دانند. حجت الاسلام سعید صلح میرزایی عضو مجلس خبرگان رهبری می‌گوید
آنچه میتواند علت حقیقی تصمیم ایشان باشد، اقتدای ایشان به سیره علمای سلف است. علمای اخلاقی گاهی که درس خود را پر رونق میدیدند، برای تربیت نفس خود آن درس را تعطیل میکردند، مگر اینکه حجتی میافتند تا با آن احتیاط اخلاقی خود مخالفت کنند.
گذشته از دلایل و انگیزه های مشتبه خامنه‌ای برای تعطیلی غیر منتظره کلاس درس خود، آنچه مهم است جانشین رهبر فعلی اگر با مخالفت و اعتراض جدی و تأثیرگذار مردم صورت نگیرد، از درون بیت رهبر جمهوری اسلامی بیرون می آید. بیتی که ساختاری بسیار بزرگ دارد با قدرت نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و منابع سرشار اقتصادی و مالی. دولت پنهان جمهوری اسلامی که یک پای آن درون بیت رهبری شکل گرفته است، فعلا برای رهبر آینده ایران گزینه‌ای مناسب‌تر از مجتبی خامنه‌ای ندارد، مگر آنکه قدرت و نگاه مردم تصمیم دیگری را در زمان خودش اراده کند.
از مجتبی خامنه‌ای به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های رهبری آینده کشور نام برده می‌شود، مردی که به یکی از مرموزترین چهره‌های پشت پرده ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بدل شده. گزارشی می‌شنیدید از وحید پوراستاد از رادیو فردا. شما شنوندگان خوب ما، از صبح تا شام در خبرهای رادیو فردا با نظرات سیاستمداران و در برنامه‌های مختلف ما با تحلیل‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران مختلف آشنا می‌شید. اما به عنوان شنونده شما هم حتما باید نقش کلیدی خودتون رو ایفا کنید. ما بودا یه روزی بشینید این بر اون بر بگید که حرف داشتم اما نمیدونستم به کی بگم، کجا بگم. خب عزیزان اینجا بگید به میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 2420-725-970-30. و عزیزان تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.